آن که از فرط گناه ناله کند زار کجاست؟ آن که زغیار برد شکوه بر یار کجاست؟ باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک میزند بانگ منادی که گناهکار کجاست؟
سفره رنگین خدا چشم به راه من و توست، تا که معلوم شود طالب دیدار کجاست. بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب، تا نگویی که در رحمت دادار کجاست.
مرغ شب نیمه شب دیده به ره میگوید، سوز دلساز بود دیده بیدار کجاست. ماه رحمت بود ای ابر خطاپوش ببار، تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست.
حق به کان کرمش طرف متاعی دارد، در و دیوار زند داد خریدار کجاست. آن خدایی که رحیم است و کریم است و غفور، گوید ای سوخته دلان عاشق دلدار کجاست.
آن خدایی که رحیم است و کریم است و غفور، گوید ای سوخته دلان عاشق دلدار کجاست. دل را به آسمان می سپارد،
دل را به آسمان می سپارد،
دست را به ریسمان آبی عشق،
دست را به ریسمان آبی عشق،
و تو را
و تو
به خدا می سپارد،
به خدا می سپارد.
طاعات و عباداتتون قبول درگاه احدیت. شنوندگان عزیز و ارجمند، میان برنامه در حوالی قاف ویژه برنامه اذان رو شنیدید. امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. ما با ادامه برنامه زنده رادیو کتاب از شبکه رادیوی فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 20:55. از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون بی‌نهایت سپاسگزاریم. در ادامه برنامه ازتون دعوت میکنیم که شنونده یک بخشی باشید که همکارانمون تهیه کردن. به اتفاق با هم میشنویم.
سلام عرض میکنم، روز بخیر. با معرفی دو نرم افزار کتابخانه الکترونیکی در خدمتتون خواهم بود، با ما همراه باشید. اولین نرم افزاری که اینطور میخوام بهتون معرفی کنم کول ریدر هستش، با اسپل COOLREADER، که برای کاربران اندرویده. این نرم افزار رابط کاربری آسونی نداره، در واقع قابلیت هایی مثل پشتیبانی از قالب ها و گزینه های متنی مختلف باعث شده تا رابط کاربری کول ریدر کمی پیشرفته باشه. این نرم افزار به کتاب فروشی های آنلاین متصل نیست، و کاربران باید کتاب رو خریداری کنن، دانلود کنن و بعد به این نرم افزار انتقال بدن. دومین نرم افزار کتابخانه الکترونیکی که این هفته میخوام بهتون معرفی کنم، نرم افزار کتابخانه الکترونیکی ایرانی کتاب هست. بله، کتاب، نه کتاب. این نرم افزار هنوز به بلوغ کامل نرسیده و از اونجایی که تقریبا زمان زیادی از انتشارش نگذشته، آرشیو پروپیمونی نداره. مزیت کتاب قابلیت امانت گرفتن کتاب هاست. بدین معنی که برای داشتن کتابی لازم نیست اونو خریداری کنیم، بلکه اگه سیم کارت ایرانسل داشته باشید از اعتبار ایرانسلی خودتون میتونین استفاده کنین و کتاب ها را امانت بگیرید. ممنون از اینکه بار دیگه وقتتون رو به من دادید. تا برنامه آینده بهترین ها براتون اتفاق بیفته. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از آزاده ارشدی که ما رو با دو نرم افزار کتابخان آشنا کرد. با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم. در برنامه امروز به بررسی عملکرد ناشران الکترونیک و صوتی در نمایشگاه کتاب تهران می‌پردازیم. در بخش اول گفتگومون با یکی از ناشران الکترونیک که مدیر اپلیکیشن بودن و در 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران غرفه داشتن گفتگو کردیم و عملکرد نمایشگاه رو بررسی کردیم. همکنون هم قرار گفتگوی دیگری داریم با جناب آقای نیایش سرامی، مدیر مسئول نشر باد، که در هر دو حوزه، هم نشر کتاب، هم کتاب چاپی و هم کتاب الکترونیک فعال هستند. جناب آقای نیایش سرامی، سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم، شب شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون هم خوش باشه، امیدوارم.
بسیار سپاسگزاریم. جناب آقای سرامی، شما در 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حاضر بودید به عنوان مدیر مسئول نشر باد و در هر دو حوزه نشر کتاب‌های چاپی و نشر کتاب‌های الکترونیک فعالیت دارید. شما در فرصت 11 روزه نمایشگاه کتاب تهران به چند درصد از اهدافتون از حضور در نمایشگاه دست پیدا کردید و در مجموع نمایشگاه کتاب تهران رو چطور ارزیابی کردید؟ بیشتر نظر ما در حوزه کتاب‌های الکترونیک در این برنامه هست، بفرمایید.
درسته. ببینید، نمایشگاه کتاب تهران مثل هر پدیده دیگه یک سطح بیرونی داره که میشه حال درونیش رو از اون سطح بیرونی دریافت کرد. خب این نمایشگاه 32 سالش هست.
بله.
تا نمایشگاه 28 بیشتر دولتی اداره می شده، حالا بخش هایش رو نهادهای صنفی مدیریت می کنن. خوب. از جمله مثلا بخش کمیته علمی فرهنگی یا حوزه های دیگرش رو. ببین، در طی همه این 32 سال اتفاقاتی توی این نمایشگاه افتاده که نمایشگاه رو فربه کرده، نمایشگاه رو از چابکی انداخته.
بله.
گاهی میبینید که اهداف اولیه‌ای که برای برگزاری نمایشگاه تعریف شده بوده اینها فراموش شده. اتفاقاتی افتاده که هیچ سنخیتی حتی با صنعت نشر نداره. این یک واقعیت. بنابراین در کل این نمایشگاه امروز پس از برگزاری 32 دوره نیاز به تغییر و تحول داره در حوزه‌های مختلف. یعنی باید بازنگری بشه ببینیم چقدر ما به اهداف تعریف شده اولیه نزدیک هستیم. چشمانداز نمایشگاه در سال یا سالهای پیش رو چه هستش؟
خب این نگاه کلان شما به نمایشگاه هست. میخواییم بدونیم شما خودتون به عنوان ناشر به چه درصد از اهداف خودتون از حضور در نمایشگاه دست پیدا کردید؟
ببینید من در مجموع فکر میکنم که شخص خودم رو، یعنی موضوع رو شخصی نکنیم، بیایم مثلا بگیم مجموعه ناشرها یا راضی بودن، خوشنود بودن، نبودن. یه اتفاقاتی داره توی نمایشگاه میفته، از جمله این که خواست مخاطب، رفتار مشتری داره تغییر میکنه. یعنی رفتار هدفمندی رو شما در نمایشگاه کتاب 32 از مخاطبان این نمایشگاه شاهد بودید نسبت به نمایشگاه های پیشین. یعنی اگر ناشری هدف گذاری درست کرده باشه، تولیدش رو متناسب با نیازهای بازار تعریف کرده باشه و برای اون تولید بازاریابی درستی رو انجام داده باشه، در طی سال حالا به روش ها و شیوه های گوناگون من فکر میکنم توفیق پیدا کرده. نمایشگاهی که من دیدم فکر میکنم که اون طیف از ناشرانی که برنامه داشتن برای کسب و کارشون موفق بودن و اون طیف از ناشرانی که توفیق، یعنی برنامه اصولی برای کارشون نداشتن، عدم توفیق داشتن. بنابراین شما اگر پرسجو بکنید از ناشران مختلف، طیفی از نارضایتی مطلق تا رضایت مطلق رو میبینید.
خب شما در واقع این رضایتمندی و نارضایتی رو هم از برنامه ریزی و یا نداشتن برنامه توسط خود ناشران برمیشمارید. حالا این پرسش مطرح میشه که بخشی از ناشران الکترونیک ناراضی بودن به سبب اینکه اصلا غرفه‌ای به اونها تعلق نگرفت و با توجه به اون در واقع پویایی که سال گذشته در نمایشگاه کتاب تهران ایجاد شده بود، غرفه‌داران خیلی خوشحال بودن، ناشران الکترونیک صحبت از این داشتن که داره اتفاق خوبی تو نشر الکترونیک میفته و داره از ما حمایت میشه و فکر میکردن که امسال اتفاقای خیلی بهتری میفته، یهو مواجه شدن با اینکه اصلا سهمی به اونها تعلق نگرفت، نه در سطح کلان بلکه مسئولان اجرایی این سهم رو به اونها ندادن، رغم تأکیدی که وزیر محترم ارشاد داشت. پاسخ شما به این دسته چیه؟ یعنی اونها هم برنامه‌ریزی نداشتن تا به اهدافشون برسن در این نمایشگاه؟
ببینید من فکر میکنم که این کم توجهی مختص سال مثلا 98 نیست. یعنی در طی سالهای گذشته دولت با اینکه عزمی داشته برای اینکه توجه بکنه به این کسب و کارها، ولی باز هم در نهایت اون توجه نبوده و این رو به هر حال ما در نمایشگاه و در اون بخش ناشران دیجیتالش میبینیم.
بله.
ولی به طور کلی خب نشر الکترونیک 4 تا حوزه داره که برای اینکه این رونق در این حوزه از صنعت نشر برقرار باشه، باید این 4 تا دوچار برهم کنش مطلوب باشن. یعنی هم یک رفتار مشخص درست و از پیش تعریف شده با برنامه ریزی مشخصی در هر یک از این 4 حوزه باشه و همین که برهم کنش اینا مطلوب باشه. من این 4 حوزه رو به این شکل دیدم. یکی رفتار دولته، حالا میتونه بخشش حوزه تقنینی باشه، بخشش مربوط میشه به حوزه آموزش پرورش و عام کردن مقوله نشر الکترونیک، یکیش برمیگرده به رفتار مصرف کننده. و الان شما احتمالا میدونید که از جمعیت 80 میلیونی ایران چیزی در حدود 7 میلیون دانلود اپلیکیشن مثلا کتاب الکترونیک داشته.
بله.
و این نسبت به کل جمعیت ایران خب خیلی قابل توجه نیستش. یک بحث دانش فنی تولید کنندگان و عرضه کنندگان کتاب دیجیتاله که اینم بسیار مهمه. و نهایتا رفتار تولید کننده محتوا با کتاب دیجیتال. منظورم از تولید کننده محتوا معلومه که ناشر میشه و پدید آورندگانی که در کنارش فعالیت میکنن.
خوب
این وقتی این سامان مد میشه نشر الکترونیک، که رفتار اینها با همدیگه به تعبیری برهم کنش اینها با همدیگه که برهم کنش مطلوب و درستی باشه، طبیعیه که در اون صورتی که ما میگیم خب نشر الکترونیک به سهم بازار بیشتری در کلیت صنعت نشر رسیده.
درسته. الان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران فکر می‌کنید رفتار دولت حالا به این صورت که بخوایم بگیم فرض مسئولان اجرایی در سطح پایین‌تر مسئولان اجرایی دچار اختلال بوده، رفتار مصرف کننده، چرا که خود تولید کنندگان کتاب‌های دیجیتال معتقدن که استقبال نه مطلوب ولی بد نیست، خوبه، میشه با توجه به نوپایی میشه روش حساب کرد. دانش فنی مشکل داشته یا رفتار تولید محتوا؟ رفتار تولید محتوا که به قول شما بر همکنش ناشر چاپی و ناشر الکترونیک هست، دانش فنی هم که حالا آنچه که از اپلیکیشن ها مدام در حال بروز کردن هستن، فکر میکنید کدوم یکی از این فاکتورها دچار اختلال بوده؟
من فکر میکنم که ما در وضعیت کنونی دچار یک آزمون و خطایی هستیم.
خوب.
یعنی دولت کوشش میکنه که حمایت کنه از نشر دیجیتال، ولی این کوششش یک کوشش حد اکثری نیست.
درست.
البته این آرزه رو ما در حوزه های دیگه صنعت نقش هم داریم. یکی از دلایلش اینه که ما اصلا برنامه ریزی استراتژیک برای صنعت نقش و به تبع برای نشر الکترونیک یا نشر به هر حال دیجیتال نداریم. یه نکته ای رو میخوام بیافزایم که الان در وضعیتی هستیم که حداقل دولت و منظورم خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه و باز خاص وزیر محترم و معاون فرهنگی وزیر، اینها خیلی دامن دارن میزنن به مقوله استارتاپ های فرهنگی که فکر کنم این مقوله خیلی نزدیک هست به نشر الکترونیک و نشر دیجیتال. امیدوارم که برنامه بهتری برای حمایت از این استارتاپ ها باشه که برای در کنارش نشر دیجیتال هم مورد توجه بیشتری قرار بگیره.
بله، خیلی متشکریم از شما به عنوان اینکه هم در حوزه نشر الکترونیک فعال هستید و هم در حوزه نشر کتاب‌های چاپی، در واقع خب یک نگاه دوگانه‌ای داشتید، به همین خاطر پرسش‌های ما با شما یه مقداری متفاوت بود. سپاسگزاریم به خاطر اینکه با ما همراه بودید و تحلیل خودتون رو با ما در میون گذاشتید. براتون آرزوی موفقیت می‌کنیم و شما رو به خدای مهربان می‌سپاریم.
سپاسگزارم، شب بر شما خوش.
متشکرم. گفتگوی من رو شنیدید با نیایش سرامی، مدیر مسئول نشر باد، که به بررسی عملکرد ناشران الکترونیک و صوتی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران پرداختیم. ساعت 20:50 دقیقه است و در دقایق پایانی برنامه دعوت میکنیم بخشی رو بشنوید که مریم احمدی تهیه کرده.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما شنوندگان محترم رادیو کتاب، بنده مریم احمدی هستم. امروز هم با معرفی یک کتاب صوتی دیگه در خدمت شما. کتاب صوتی آریو برزن معرفی شد. کتاب صوتی آریو برزن به نویسندگی عبدالرفیع حقیقت هستش که امیر اردلان داوودی روایت کرده. آریو برزن یکی از سرداران بزرگ تاریخ ایرانه که در برابر یورش اسکندر مقدونی به ایران دلیرانه از سرزمین خودش پاسداری میکنه. بخش از این کتاب اینه که اسکندر مقدونی در سال 331 در سومین جنگ خود با ایرانیان بر بابل و شوش چیرگی میکنه و برای دستیافتن به پارس پایتخت ایران روانه این شهر میشه. برای شنیدن ادامه این کتاب صوتی میتونید با دانلود رایگان اون ازش بهره ببرید. زمان این کتاب صوتی 35 دقیقه است. از همراهی شما خوبان متشکرم.
تشکر میکنیم از مریم احمدی که این بخش رو برای برنامه رادیو کتاب سه‌شنبه‌ها تهیه کردن. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به دقایق پایانی برنامه زنده رادیو کتاب سه‌شنبه ها کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ رسیدیم. امیدواریم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در برنامه امروز علاوه بر بخشایی که تقدیم حضور شما شد، با گفتگویی که با دو مهمانانمون داشتیم درباره عملکرد ناشران الکترونیک و صوتی در نمایشگاه کتاب تهران صحبت کردیم. امیدواریم همطور که جناب آقای سرامی اشاره کرده، مجموعه رفتار دولت، رفتار مصرف کننده، دانش فنی و رفتار تولید محتوا بر همکنشی داشته باشن که برایندش به صنعت نشر کشور در مجموع کمک بکنه و باعث افزایش سرانه مطالعه در بین مصرف کنندگان بشه. متشکریم که تا این لحظه با ما همراه بودید و سپاس فراوان که مثل همیشه رادیو کتاب رو همراهی میکنید. و اما همراهان شما در برنامه امروز رادیو کتاب. تهیه کننده نرگس سعادتی. صدا بردار علی فضیلت. دستیار تهیه کننده رضا غیور. آیتم سازان مریم احمدی، آزادی ارشدی و رضا غیور. و من گوینده این برنامه فاطمه اسحاق تبار. شب آرامی رو براتون آرزو میکنیم. طاعات و عباداتتون قبول درگاه احدیت. سپاس که با ما همراه بودید. ایام بکام. بدرود. شبکه فرهنگ. تشکر میکنم از همکاران بسیار خوبم در برنامه زنده رادیو کتاب. شویندم تا په، شویندم تا په، مایه لباس شویم تا په، راه لکه آسد میشه، درخشان ترس هم میشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه، کثیفی ها پاک شدن مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه.
شویندم تاپه، شویندم تاپه، ما یه لباس شوییم تاپه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، ما یه لباس شوییم تاپه.
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
بچه ها بازم بسکویت جدید کنم این مارجونه
برات آورده گرجی، بسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک، عسل و ارده، میونه ورده، غذای کامل، بسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
ساعت خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ آرزومندم. امیدوارم که جمع خوبی ها میزبان همیشگیتون باشه. و اما در ادامه برنامه ها در بخش دوم، در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده میدان آزادی، کاری از گروه جامعه کمکاران بسیار خوبم آماده هستن تا این برنامه رو تقدیم شما کنن. میشنویم
میدان آزادی.
بعضی وقتا احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان دارین به چالش میکشین از هر
جایی مقدار باهاش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب ببینید ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم
خب آره، ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا اجازه بدید.
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم‌ها، آقایون، سلام. احسان همتی هستم و با افتخار امشب همراه شما در میدان آزادی. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن و آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرهای شنیدنی و موضوعات ناب خبری. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگیه. اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادیم. اینجا میدان آزادی من و توست. و اما امشب امیر طوسی نژاد هم همراه من هست در میدان آزادی. امیر جان سلام، خیلی خوش اومدی.
من هم عرض